ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. خبرگزاری فارس اصالت فایل صوتی متعلق به جلسه فرمانده سپاه را تایید کرد. مهدی محمودیان با شکایت سپاه پاسداران به حبس و جریمه نقدی محکوم شد. و همسر نازنین زاغری میگوید این زندانی دو تابعیتی از عدم توافق تهران و لندن بسیار ناراضی است. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده چند خبر کوتاه و گزارش. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران روز یکشنبه اصالت فایل صوتی مربوط به جلسه محرمانه فرمانده سابق سپاه را تایید کرد. در این زمینه گزارشی داریم که تا در بخش دیگر میشنوید. در خبر دیگر، وکیل مهدی محمودیان فعال مدنی زندانی از محکومیت موکل خود به 4 ماه حبس و 20 میلیون ریال جریمه نقدی خبر داد. مصطفی نیلی در گفتگو با سایت امتداد این پرونده را مربوط به شکایت معاونت حقوقی سپاه پاسداران از یک رشته توییت مهدی محمودیان ذکر کرده است. در خبری دیگر، همسر نازنین زاغری شهروند دو تابعیتی زندانی در ایران از رنجیدگی خانم زاغری درباره عدم توافق تهران و لندن برای آزادی او خبر داد. به گزارش روزنامه گاردین در روز یکشنبه ریچارد رتکلیف اضافه کرد همسرش از کندی اقدامات دولت بریتانیا در تامین آزادیش گله‌مند است. نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس از گردش مالی 26 میلیارد دلاری کالای قاچاق در بازار ایران خبر داد و از عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا به عرض انتقاد کرده است. در این زمینه گفتگویی کردم با روشنک آسترکی ساعتی پیش، روزنامه‌نگار و کارشناس اقتصادی در قبرس، و ابتدا ارزیابی او را از این مسئله پرسیدم.
به طور کلی به دلیل اینکه ساختار اقتصادی ایران به ویژه بعد از تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده ساختار غیر شفاف پیدا کرده، در نتیجه قاچاق کالا به کشور و همچنین قاچاق کالا از کشور افزایش پیدا کرده. یعنی همونطوری که بازوهای مافیایی که غالبا هم وابسته به سپاه پاسداران هستند، نفت، گاز و یا فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی رو قاچاق میکنن از ایران که بتونن تحریم ها رو دور بزنن، به همین شکل هم یک مسیر برگشت کالا به ایران ایجاد شده که بخش زیادی از اون شامل کالاهای مثل پوشاک هستش که به کشور قاچاق میشه و این روند از سالها پیش ادامه داشته، منتها هرچه که میگذره به نظر میاد که تشدید میشه حجم کالا و همینطور مبالغ کالایی که به صورت قاچاق وارد ایران میشه.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفته که بخش بزرگی از این قاچاق از سوی در واقع پدیده‌هایی همچون ته لنجی و کولبری تأمین میشه، در حالی که خیلی بعید به نظر میرسه که 2/3 کل واردات رسمی کشور از این طریق وارد کشور بشه. و همونطور که میدونین آقای احمدی نژاد هم چند سال پیش از سپاه پاسداران به عنوان برادران قاچاقچی یاد کرد. به تصور شما در این قاچاق بزرگ که در ایران رخ میده، سپاه پاسداران تا چه اندازه نقش داره؟
سپاه پاسداران از سالها پیش گزارش های غیر رسمی در مورد نقشی که در حوزه قاچاق کالا به کشور داشته و مافیاهای فعالی که در این زمینه داشته منتشر شده، از جمله اسکله ها و هستش که در جنوب ایران در سواحل خلیج فارس و دریای عمان در اختیار سپاه پاسداران هست و آماری هم از میزان فعالیتی که داره در این اسکله ها انجام میشه وجود نداره، ولی آنچه که مسلم هست میزان کالای ورودی به کشور که به صورت قاچاق داره وارد میشه، به ویژه در حوزه لوازم خانگی و پوشاک، ما الان بیشترین کالایی که در بازار کشور موجود هست به صورت قاچاق داره وارد میشه. واقعا این حجمی نیست که بشه از طریق کولبری یا از طریق تهلنجی تأمینش کرد و مشخصا یک شاهرگ‌های اصلی داره که اینها دست کم از افکار عمومی و رسانه ها پنهان هستند.
عرض شود که این آقای جواد حسینی کیا که در واقع نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلسه این حرفو زده و گفته که این گردش مالی 26 میلیارد دلاری کالای قاچاق در بازار ایران رو او در واقع علنی کرده، در گفتگو با خبرگزاری فارس این حرفو رو زده که می‌دونیم نزدیک به سپاه پاسداران. به تصور شما آیا علت خاصی میتونه داشته باشه که این خبر یا این گزارش رو خبرگزاری فارس منتشر کرده؟
موضوع وجود داره. یکی بحث اختلاف نظرهایی که در درون جمهوری اسلامی وجود داره، یکی بحث رقابت‌هایی که الان در قوه مجریه یعنی دولت وجود داره. بعد از آمدن دولت رئیسی، سپاه به شکل خیلی سازماندهی شده ای هم کرسی‌های مدیریتی در کشور، مدیریت ارشد مثل وزارتخونه ها و یا استانداری ها و فرمانداری ها رو در دست گرفته و هم به طور خیلی خیلی شفافی در حوزه نفت و انرژی وارد شده برای بحث اقتصادی، به طور مثال در میدان گازی چالوس در شمال ایران که در آب‌های سرزمینی ایران قرار داره. الان بر اساس گزارشی که پیش از این اویل پراس منتشر کرده بود، سپاه طرف ایرانی هست و در واقع اختیار این میدان گازی به سپاه سپرده شده. همینطور در مورد قراردادهایی که داره وزارتخونه ها برای موارد مختلف عمرانی یا تجاری میبندن، میبینیم که تهاتر نفت با سپاه برای فعالیت‌های اقتصادی خیلی افزایش پیدا کرده، از جمله ساخت مسلح‌ها یا رسیدن به خودکفایی برنج با دادن نفت یا پول نفت به سپاه پاسداران. و خب این باعث میشه که به هر حال به نوعی شاید بشه گفت کودتای اقتصادی پنهان و آشکاری رو، نیمه پنهان نیمه آشکاری رو سپاه پاسداران داره انجام میده در حوزه اقتصاد ایران و این مسلماً یک مخالفانی حتی در بین اصولگرایان داره که باعث میشه واکنش نشون بدن نسبت به این موضوع.
ارزیابی روشنک آسترکی، روزنامه نگار و کارشناس اقتصادی رو میشنیدیم درباره بیش از 26 میلیارد دلار ارز و کالای قاچاق در ایران و نقش سپاه پاسداران در این مسئله. و اینک برنامه کوتاهی داریم درباره روز جهانی رادیو.
در 13 فوریه 24 بهمن ماه روز جهانی رادیو، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
The super blackout launched a blizzard of
freeze. Savaş araçlarından bahsediyoruz. Dünyanın kaderini
değiştirecek.
صدای ما را از رادیو فردا شنوید.
یک شنبه 24 بهمن ماه یونسکو بازوی علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد دهمین سال روز جهانی رادیو را گرامی می‌دارد و جایگاه رسانه‌ای آن را قوی و ماندگار توصیف می‌کند که با زمان همگام شده و مخاطبانش را حفظ کرده است. سازمان ملل متحد می‌گوید امروز روزی است برای تأکید و یادآوری حق مسلم شهروندان جهان برای دسترسی آزاد به اطلاعات و اخبار. در یک قرن گذشته رادیو روزگاری را سپری کرده است، نه تنها گیرنده ها و فرستنده هایش که حتی برنامه هایش هم همگام با رشد تکنیک و فناوری دست خوش تغییراتی باور نکردنی شدند. در آن روزگار برای ادیت برنامه ها از تیغ و چسب استفاده می شد، اما حالا ادیت یعنی فشردن یک دکمه. سازمان ملل متحد می گوید در دوره پاندمی کرونا، در ارائه اخبار و اندرز های مفید و جلوگیری از رفتن مردم به خطا در مورد کرونا، رسانه رادیو بی بدیل بوده است. اما رادیو کی و از کجا آغاز به کار کرد؟ تکوین رادیو و امواج رادیویی کاری بس مهم و مدیون تلاش‌های پژوهشگران و دانشمندان بسیاری بوده، اما نخستین کسی که امواج رادیویی را به کار گرفت، حتی پیش از آنکه نام رادیو بر آن نهاده شود، گوگلیلمو مارکونی، مخترع ایتالیایی بود که با استفاده از ایده‌های دیگران رادیو را به کار انداخت. در یک قرن گذشته پژوهش‌ها رادیو را از یک صندوق گویا بی اغراق تا حد یک قوطی کبریت و حتی کوچکتر متحول کرده است که با عالی‌ترین تکنیک‌ها عمل می‌کند و در کیف و جیب جای می‌گیرد. گوگلیلمو مارکونی اولین مرحله از پخش امواج رادیویی را در سال 1895 میلادی، درست 127 سال پیش انجام داد. مارکونی سال بعد از آن آن را در بریتانیا به ثبت رساند و در سال 1909 میلادی 113 سال پیش هم جایزه نوبل در رشته فیزیک را به همین سبب ربود. اما بیش از یک دهه طول کشید تا رادیو جهانی شد و امروز رادیو یعنی گردش آزاد اطلاعات. آمریکا با نزدیک به 25,000 و برزیل با نزدیک به 10,000 ایستگاه رادیویی در صدر فهرست کشورهای دارای شبکه‌های رادیویی آزاد هستند. اما پرسش اینجاست که در این دنیای سراسر تکنولوژی جایگاه رادیو به عنوان رسانه کجاست؟ یحیی کمالی پور، استاد ارشد ارتباطات و رسانه در آمریکا:
رادیو هنوز هم در این دنیای دیجیتال یک رسانه بسیار قدرتمند هست. ویژگی های رادیو اینه که مرزها رو نمیشناسه، خیلی ارزونه. از طریق رادیو شما میتونید با همه کس، با همه اقشار در تماس باشید. اهمیت رادیو در این هست که به راحتی در دسترس همه میتونه قرار داشته باشه. رادیو میتونه همه رو پوشش بده، چه اونهایی که سواد دارن، چه اونهایی که سواد ندارن، چه اونهایی در شهر زندگی میکنن، چه اونهایی که در نقاط دور زندگی میکنن یا نقاط کوهستانی و قابل دسترسی و قابل هضم برای عموم هست. این عمومیت رادیوست که من روش تاکید دارم و این عمومیتش هست که این قدرت و توان تاثیرگذاری رو بهش میده که اون رسانه‌های دیگه ندارن.
سازمان ملل متحد نیست، چون این کارشناس ارتباطات از تداوم اهمیت رسانه‌ای رادیو میگوید. اما چرا این همه بر قدرت گسترده رادیو پافشاری میشود؟ مگر نه اینکه تلویزیون قاعدتاً باید جذابیت بیشتری داشته باشد؟ یحیی کمالی پور:
اگه ما رادیو رو مقایسه بکنیم با تلویزیون، می‌بینیم تلویزیون این خصوصیات رو نداره، اینترنت این خصوصیات رو نداره. داشتن اینترنت در هر حال کامپیوتر و نیاز این هست به شبکه جهانی وصل بشین، ولی در رابطه با رادیو چه سواد داشته باشین چه نداشته باشین، چه بنیه مالی، هیچ کدوم از اینها اشکال آفرین نیست. بنابراین رادیو برای من هنوز هم قوی‌ترین رسانه ارتباطاتی در سراسر دنیا هست. که ما اینکه الان رادیو رو نه تنها از طریق امواجی که در هوا هست میشه دریافت کرد، از طریق تلفن های سمارت فونز و اینترنت هم کانال های رادیویی به خوبی و به راحتی قابل دسترسی هست. به صحنه اومدن تلویزیون تاثیر منفی رو رادیو نداشت. رسانه ها باید خودشونو با محیط تطبیق بدن و رادیو خیلی خوب تونسته این کار رو انجام بده. کما اینکه در سطح بین المللی هم میبینیم که رادیوهای زیادی حضور دارن و تاثیرگذار هستن. رادیو زیادی ما به زبان فارسی داریم که با توجه به گرفتاری ها و سانسور هایی که در ایران وجود داره، مردم میتونن رادیوهای مختلف رو که از کشورهای مختلف برنامه پخش میکنن به زبان فارسی دریافت بکنن.
رادیو کی و چگونه به ایران آمد؟ 4 اردیبهشت سال 1319، تقریبا 81 سال و 10 ماه پیش، رادیو تهران در اداره بیسیم کار خود را آغاز کرد. بعدها یک استودیوی کوچک در میدان ارگ بنا شد و در نهایت در سال 1336 آن رادیو تهران پیشین به رادیو ایران بدل شد. هرچند که رادیو تهران هم در استودیویی در همان نزدیکی‌ها کارش را به نوعی ادامه داد. با برنامه‌های جذاب و به یاد ماندنی در همه عرصه‌های اجتماعی و حتی طنز و همچنین گویندگان توانمندی که بعدها هر یک به اسطوره‌ای بدل شدند، رادیو ایران نرم نرمک با گذشت زمان به یک جعبه بگیر و بنشان شهروندان ایرانی بدل شد. هرچند رادیو تهران اولین رادیو در ایران بود، اما رادیو نفت ملی در آبادان سالها قبل از رادیو ایران کار خود را آغاز کرد و دومین در کشور شد و جالب آنکه 24 ساعت برنامه داشت، منحصرا متعلق به شرکت ملی نفت ایران بود و در بیشتر نقاط ایران و عراق قابل شنیدن بود. یحیی کمالی پور در آمریکا:
یادم رادیوهای اون موقع خیلی بزرگ بودن. یادم اولین رادیوهایی که اومد به بازار اونجا رادیو آندریا بود که یه باتری داشت، باتریش به اندازه باتری اتومبیل بود. مستلزم این بود که سیم بکشین از این ور خونه به اون ور خونه تا بتونیم موج کوتاه و خوب بگیریم. من اصلا با رادیو بزرگ شدم و در حقیقت زندگی من از همون اول پا به پای این رسانه رقم خورده و من همه این مراحل رو به چشم خودم دیدم.
در این دهمین سال بزرگداشت روز جهانی رادیو، سازمان ملل متحد میگوید رادیو به عنوان بخشی از تاریخ بشریت همواره با تحولات سازگار شده و امروزه همچنان بیشترین مخاطب را دارد.
رادیو
رادیو فردا به دعوت یونسکو همراه با صدها ایستگاه رادیویی دیگه در سراسر دنیا روز جهانی رادیو رو با شما جشن میگیره.
Yes to radio, yes to trust.